أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض سلام و ادب خدمت همه بزرگواران و تشکر از شماها که این جلسات رو دنبال میکنید و امیدوارم انشالله شما هم باز زحمت بکشید و حالا همونطور که همسال خانم کربلایی زحمت کشیدن، شما هم انشالله بحثاتون ارائه بدین. جناح آقایون ضعیف پیش ننن در مقابلت، هم از جهت انشالله ارائه کتاب، هم از جهت ارائه کیس ها. میدونم که الحمدلله اتفاقات خوبی داره میفته برای بعضی از شما دوستان تو فضای مشاوره و امیدوارم انشالله این جلسات همینطوری گرم و خوب پیش بره. نکات خوبی رو فهمودند و استفاده کردیم. ممنون هستیم از خانم کربلایی. خدمت شما شاید که یه مقدار امثال این کیس ها بیشتر تقویت میکنه نوع مواجهه ما با این کتاب رو. حالا این کتاب که عرض میکنم به عنوان حالا یک نمونه است دیگه، و الا حالا کتاب هایی که در زمینه روانکاوی نوشتن متعدد و زیادن، کافیه شما یه جستجویی بفهمید. انشاءالله نمایشگاه هم که حضور پیدا کردید یه دونه از این کتاب ها، حالا کتاب های جدید روانکاوی رو انشاءالله تهیه کنید، بعد بنشینید مباحثه کنید. مباحثات فقه و اصول و حدیث و اینا رو همه رو تعطیل کنید، بنشینید روانکاوی مباحثه کنید. حالا اینا که شوخی و مزاحه، ولی در کنار اون مباحثات خوبی هم که دارید، اینا هم بعضا نیازمند مباحثه است. حالا ارائه کتاب، این که من خدمتتون عرض کنم حالا این کتاب این صفحه ها رو داره، بد نیست، خوبه، ولی واقعیتش رو بخواید، اون جلسه هم عرض کردم که این کتاب درآمدی نو بر روانکاوی که توسط دو روانپزشک هم نوشته شدن، ولی مفاهیم رو خوب بررسی کردند، یه کار پژوهشی خوبی رو ارائه دادن و حرفای تکراری هم نزدن. یعنی بعضا من می‌خواستم هی یادداشت برداری کنم، می‌دیدم دچار مشکل میشم برای یادداشت برداری. یعنی باید بگم مثلا دونه دونه خط به خط این کتاب رو بیام ارائه بدم. حالا یعنی منظورم اینه که ارزش مطالعه و ارزش مباحثه داره، چون حالا تجربه واقعا ناچیز ما توی بحث مشاوره اینو اثبات کرده که ما نیازمند این مدل های متنوع کار مشاوره و درمان هستیم دیگه. اگر این حرف منو جسارت ندونید، یه مقدار دیگه کم سوادی است متمرکز بر یک الگوی درمانی، کم سوادی است در واقع اصرار بر این که مثلا فرض کنید که من حالا لزوما حتی این تست رو بگیرم، تعصب به گرفتن یک تست و ابزار یا کلا رد کردن یک ماجرایی. انشالله این تو فضای ذهن و روح ما خیلی اتفاق نیفتاد. ما یه خورده من اسمش رو گذاشتم سخاوت داشته باشیم دیگه، هم در مدل‌های درمانی هم در مدل‌های تشخیصی. چه بسا اصلا یه روزی بیایم اینجا بگیم ما اصلا کلا مدل تشخیصی ما چی بوده، اشتباه بوده. این خودش زنده بودن فضای علمی ما رو نشون میده دیگه. یعنی ما احتمال این میدیم که آقا اصلا تا حالا فرایندمون اشکال داشت. اینم که سیستمی به اسم روانکاوی توی این 100 سال، بیش از 100 سال سابقه تاریخیش، مورد نقد و مورد مدام در واقع دعواهای اتفاق افتاده، یه جورایی تو دل اون دعواها قرار بگیریم، نمیگم ما ده، ولی یه جوری هم ما هم یه نگاه بالاتر داشته شیم. مثلا اسم افراد رو هم حذف کنید، نم فرویده یا چه هر کس، لکانه یا چه میدونم کلاینه یا هر کدوم از این هاست. اینکه اینها در واقع چه به اصطلاح بفرمایید رو کردی رو داشتن، چقدر از بحثاشون میتونه به ما کمک بکنه برای مسیر درمان، این از این جهت. حالا دیگه این جلسه رو من آخرین جلسه ای قرار دادم که میخوام حالا این کتاب معرفی کنم، بیشتر نقد و معرفی کتابم به این سمت میره که یه انگیزه ای ایجاد بشه. اینا کتابای زرد و بازاری نیستن، اینا کتابای به اصطلاح علمی هستن تو فضای روانشناسی و روانکاوی، در واقع سایکوآنالیز و روان تحلیلگری. هر آن جایی که شما شروع میکنید مراجع رو تحلیل کردن، یعنی وارد چی شدین بفرمایید، یه خورده دارید عمق میگیرین دیگه، دارید هی تحلیلش میکنید. مدام هم این سوال رو قرار بدیم، حالا نمیگم مدام که بگم وسواس گناه، مدام این سوال رو قرار بدیم که شاید تحلیل من ناقص بوده، من یه خورده باید این که میگم وسواس گونه است چون بعضی اصلا دیگه هیچ نقطه ایستایی ندارن. هی مدام میخوان فقط هی تحلیل کنن، اینم از این جهت مناسب نیست. پس هر در واقع آنالیز و تحلیلی در محدوده روانکاوی قرار میگیرد. هر تعداد جلسات که بیشتر میشه، به قول روانکاوا شما اصلا ناخواسته وارد چی شدین؟ ناخواسته وارد روانکاوی شدید، یعنی حتی تعداد زیاد جلسات چون نوع ارتباط رو ارتباط خاص‌تری میسازه. ببخشید، استراب شما من گرفته گلوم. علام ندارم. چی داشتم میگفتم؟ یکی پس خود تحلیل شخصیت ما رو میبره تو مدل روانکاوی، ولی اینکه ممکنه کدهایی که بهش پیشنهاد بدیم شناختی باشه. یعنی یه خود تعریف رو گسترده تر، روانکاوهای جدید همین تعریف رو گسترده تر. و همچنین تعداد جلسات، تعداد جلسات هم که بیشتر میره، بیشتر میشه در واقع. یه نکته، یه چند تا نکته حالا خوب رو میخوام عرض بکنم. جلسه قبل هم عرض کردم، گفتم فروید خودش از تمرکز بر موضوع جنسی فاصله گرفت. فروید از در واقع فقط صرفا ساختار دادن به هوشیار و نیمه هوشیار و ناهوشیار و اینکه، یعنی اومد وارد مدل توپوگرافی و مدل نظام پویا شد. اینا چیزایی است که اتفاقاتی است که در زمان حیات خودش این اتفاق افتاد. یعنی حتی ایگو هم چی شده از نظر فروید؟ ایگوی ناهوشیار هم داریم و سوپر ایگوی هوشیار هم داریم. یعنی اون جلسه هم عرض کردم خود این نشون دهنده این که این شخصیت حالا علیرغم نقدهایی که بهش هست یه روحیه علمی داشته، اومده هی دیدگاهشو سه چهار مرتبه این تغییرات اتفاق افتاده که حالا انشالله تو کتاب ملاحظه خواهید کرد. و یعنی ایگوی وقتایی غافل میشه و وظیفه خودش انجام نمیده. یعنی ایگوی وقتایی هم اتفاقا عاقل نیست. یعنی اینجوری نبود که ما بگیم آقا ما یه ایگوی عاقلی داریم، یه بن بچه‌ای داریم و یه سوپر ایگوی مسلطی داریم که اینا اون داره اخلاقی پیش میره، اونم داره عاقلانه پیش میره، بنم داره چیه بچگانه پیش میره. این داشت داد بیداد میکرده، اونم اومد با نه میگه آقا من یه جایی متوجه شدم که خود ایگو عقل رو از دست میده، هوشیاری رو از دست میده. یعنی از نظام مدیریت خودش چی میشه؟ خارج میشه، دیگه نمیتونه خوب مدیریت بکنه. تو این نکته ایست که حالا در کتاب ذکر کرده که خود فروید این رو عنوان میکنه. پس در واقع ایگو هم میتواند در مورد قالب بندی ساختار شخصیت یه مقدار باید تجدید نظر کنیم از منظر روانکاوها. از منظر روانکاوها این ساختار شخصیت تبدیلش به بون و من و ایگو درسته، تبدیلش به سه ساحت هوشیار و نیمه هوشیار و ناهوشیار درسته، ولی چی میشن هی این مدام اینها انگار توی منظومه توی مداری جابجا میشن که حالا این بله
به زبان آمیانه کنه
ازش به
عنوان
دیده کشی روانی یاد کنه.
این جریان
اتفاقات این مسئله رو یکی از نکاتی که رویکردهای دیگه ازش غفلت کردن و رویکرد روانکاوی داره بهش میپردازه سیستم خیال پردازی ما هاست. یعنی من احساس میکنم این خیلی جدی بوده ولی رویکردهای رفتاری و رویکردهای شناختی خیلی اینو جدی نگرفتن. توی سیستم روانکاوی خیلی جدی گرفته شده. یعنی شما میگید آقا یا شناخت یا رفتار یا هیجانه، روانکاو میگه آقا میگه خیاله. اون که میگه اصلا کلا بستر چیه؟ خیال پردازی. یه تیکم شناخت رفتار و هیجان هم هست که اینو به دنبال اینا اتفاق میفته. یعنی ما همیشه حلقه واسطه رو گذاشتیم رو چی؟ یا الان تو جلسه‌مون این صحبت این بود که شما یعنی میخوای رو هیجان کار کنی؟ بعد هی کلماتی رفقا میگفتن تداعی آزاد. تداعی آزاد از کجا اتفاق میفته؟ از تخیل، از سیستم خیال پردازیه. حالا تعبیر خودش نقشه ذهنی نیست، تعبیرتون خوبه ها، ولی تعبیر خودش اینه که آقا ما کلا تو سیستم خیال بچه خیال پردازی میکند. اون سیستم تعرض جنسی که مثلا وارد کرده، حالا مثالا شبیه به اینه که این سیستم رو در واقع چیکار میکنه؟ هی تعمیم میده. یعنی عمدتا روانکاو میاد با سیستم خیال پردازی میخواد خیال رو از حالت ناهوشیار به هوشیار تبدیل کنه، به کنترل بیاره، ساختار شناختی بهش بده، بعد تازه ساختار هیجانی منضبطی ازش دریافت کنه و بعد
میخوام بگم این تیکه مهم که تو کلن تو همه ما انسان ها هست، حالا من میخوام کتاب بگم ولی خود ذهنم میره سراغ ماجرای دیگه، احساس میکنم حتی معارف دینی ما هم به این میپنه. آقا مثلا اجتنبو کثیرا من الظن، ان الله لا یحب کل مختال فخور. مختال یعنی خیال پردازی، خیال پردازی که حالا اگر این ترجمه منو شما قبول کنید، خیال پرداز نارسیس، خیال پرداز خودشیفته، خیال پرداز مثلا فخر فروش، یعنی خودشو محور قرار میده. فروید میگه مود با چند تا ماجرا، نارسیسیست مثبت داریم و نارسیسیست منفی داریم، یعنی یه خود مثبتی رو باید بپذیری و یه خود منفی رو باید چیکار کنی. نارسیسیست لزوما منفی نیست، و اگر کسی مورد آسیب قرار بگیره نارسیسیست منفی در او توسعه پیدا میکنن. یعنی میگه من بدبختم، ولی اتفاقا یه آدم خودمحوریه که نمیخواد این بدبختی رو داشته باشه، یعنی یه جای دیگه هم رفتارای نارسیسیست رو داره. یعنی میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که این یه حلقه مفقوده، نمیشه گفت حلقه مفقوده، یعنی یه بخش خیلی جدی شخصیته که کدهای دیگه، یعنی روکرتهای دیگه اینو خیلی بهش توجه نکرد. تلاش روانکاو در واقع مبتنی بر این احساسات حبس شده است که تهدید میکنه تعادل روانی رو. این نکته ای که تو این، و این احساسات حبس شده نشانه های مرضی رو تولید میکنه که در واقع با سیستم خیال پردازی فرد خلاصه درگیر میشه و عجین میشه و این رو پیش میبره. یعنی اون دختر 4 ساله‌ای که این اتفاق براش افتاده، ببینید سیستم فکر که فعال نیست، چی داره ایجاد میکنه؟ هی داره روایت میسازه، هی داره داستان میسازه. حالا یه جای کتاب هست انشالله اگر برسم جملهشو بخونم، میگه ما با 2 تا ماجرا خیلی باید چیز داریم، یکی با تداعی، یکی با روایته. روایت هایی که انسان ها از خودشون میسازن و تداعی که میکنه این ماجرا تو قسمت های دیگه شخصیت، یعنی حتی دیگه قصه منحصر به عمه نمیمونه، قصه میاد تعمیم پیدا میکنه با یک خیال پردازی.
این حالا چون شما مثلا این کیس رو داریم فهمشی که ما داریم، نمیشه بگیم که خب این تدایی از اونجایی که گفته که خب سن 4 سالگی اون سن اون دوستای خیالی و اون گفتار درونی ها و صدای درون بچه ها دارم، نمیشه بگیم با اون
تدایی های ایجاد شده براش؟ نه، نداره اینم بگیم، ولی مگر تو سنین بزرگتر ما این سیستم خیال رو تعطیلش میکنیم؟
نه تعطیل نمیکنیم، اینکه میاد میگم شروع تدایی ها رو میتونیم بگیم.
بله بله، شروع تدایی ها داره از سنین اتفاق میفته که قوای شناختی شکل نگرفته و چی هست؟ بفهمید، هیجانی است که تصویرهای ذهنی میسازه، بازنمایی درونی میکنه. یعنی یکاش میشد اینو خیلی شفاف و روشن، چون من حقیقت بخوام بی‌تعارفی هم خودم همجوری دارم فعلا مطالعه میکنم، یعنی باید یه کسی خیلی مسلط بشه بیاد دقیقاً اینو یعنی باید روانکاو بیاد اینا رو بگه. نمیدونم حالا این اتفاق میفته تو جلسات ما یا نه، یعنی کسی که کاملا مسلطه که بگه. این که میگه بازنمایی درونی میکنه یعنی چی؟ یعنی میگه یه اتفاقی در بیرون افتاده، این فرد حالا کودک یا در بزرگسال، حالا فروید که اصرار داشت تو کودکی این اتفاق میفته، حالا ما توی روانکاوی جدید میگن این اتفاق ممکنه در بزرگسالی حتی بیفته، یعنی شما تا 20 سالگی هیچ سابقه مثلا تلخی نداشتید و چی شد بگین، یهو یه حادثه اتفاق افتاد. یعنی حادثه هم میتواند در واقع ضریب ناهوشیاری و خیال پردازی رو ببره بالا، ولی که در سن 20 سالگی بوده و میتونه اصلا موضوعش هم لزوما جنسی نباشد، یه پرخاش
واقعیت تبدیل شده و چطور
پررنگ‌ترش کنه. تو سنین بالاتر منظورتونه یا نه؟
حتی کودکی. بله. سنی که ایشون میگه سن جاندارپنداری و سن پررنگ شدن همه چیز تو تخیل بچه‌ست. درسته. اینجا چون اون سن افتاده هم خیلی پررنگ باشه، هم تعمیمش به مسائل مختلف بیشتر و پررنگ‌تر باشه. اما تو این سن بچه‌ها خیلی وقت داستان پردازی میکنن. میتونه همین موضوع منفی رو پیرامونش داستان پردازی کنه.
بله. یعنی روایت میسازه براش. درسته؟ و ذهنی که هنوز شناختاش شفاف نیست، یه بخشایش هم چیکار میکنه؟ تحریف
میکنه.
یه بخشایش تحریف هم میشه. درسته؟
داستان‌های طولانی میگن که اصلا واقعیت نداره. بعد پدرمونه میگن بچه ما دروغگوه. در حالی که دروغ نیستش، این
خیال پردازی اوست.
همون خیال پردازی.
من 2 تا نکته اینجا می‌خواستم عرض کنم. می‌خواستم پس سیستم خیال مهمه که به روایت‌های تحریف شده منجر می‌شود. و عواطف دردناک رو تعمیم میدهد. یعنی دیگه جای عمه رو شما حذف کن، بذار خاله، بذار دایی، بذار مثلا، یعنی نقطه شروع عمه بوده ها. من حتی 20 سالمه اومدم، حالا اینا ضبط میشه، مثالای من دیگه به سالای معبود به. حتی مثلا برای خودم خیلی سرمایه گذاری کردم که اینجا مثلا توی فضای مذهبی یا حوزوی فرض کنید مورد پذیرش و تایید قرار بگیرم. بعد اون طرد اونجا یه پرخاشگری در فرد ایجاد میکنه که همون بیماری روانی رو ایجاد میکنه که در کودکی مورد تعرض جسمی واقع شده. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی که قرار نیست فقط کودکی باشه و تم جنسی باشه، میتواند در بزرگسالگی، 25 سالگی، 40 سالگی باشه. و یک شما وقتی سرمایه گذاری روانی جدی رو این موضوع کردی، رو این مثلا ابژه یا این رابطه موضوعی سرمایه گذاری کردی و این ازت گرفته میشه، این سلب میشه، مثلا جایگاه شما محترم واقع نمیشود. شما میگه اینجا به من چی شد؟ ظلم شد،
شکست نهرینه کشیده میشه.
بله. و لزومن هم ممکنه طرف خیلی هم آدم متفکری باشد، ولی لزومن اینجا تفکری پیش نمیره، یه عاطفه دردناکی برای او یه سیستم خیال پردازی عمیق‌تری رو ایجاد میکنه. بعد میبینی که الان شده 25 ساله، 30 ساله، چه بسا حتی 40 ساله، من که حتی میخوام بگم چه بسا در سن بالاتر، و همه رو چیکار میکنه؟ تعمیم میده، همه رو محکوم میکنه. یعنی میگه که همه به من ظلم کردن. همه، هر حادثه‌ای برای او یه تداعی، مثلا فرض کنید بچه‌شو گرفتن، واقعا هم جرم جدی انجام داده، اینو به خاطر یه ماجرای اعدامش کردن، اینم مثلا 40 سال کلن چونم نماز شب خوند و کلی هم دعا و فلان داشته و کلی هم حتی چه اصلا میرفته فلسفه درس میداده، یعنی با فکر کن اصلا کلن داشته با سیستم فکری پیش میرفته و همیشه توی جزئیات کار علمی جز با مثلا برهانایی نمیدونم ارسطویی و افلاطونی کار نمیکرده، ولی همین روابط موضوعی او براش یک حادثه دردناکی رو تولید میکنه که کلن سیستم شناخت رو میذاره کنار، فقط بر اساس تخیل پیش میره.
یعنی دایره موضوعی رو باش مواجه شده گسترش میده و هی بهش اضافه میکنه.
لذا اینجا یه فصلی رو داره، فصل که نه، یه 3-4 صفحه رو داره تحت عنوان ذیل مدل‌های ذهن. حالا اینا اون عناوینی که اینها زدن ها، ولی خود فروید مثلا این تعبیر رو نداره که مدل‌های ذهن. بعد میگه همین مدل عاطفه و آسیب، یه 3-4 صفحه راجع به این توضیح میده. مدل عاطفه آسیب، مدل عاطفه آسیب یعنی که درگیری هیجانی شدید با موضوع آسیب که در واقع سیستم ذهنی فرد رو کلا تغییر میده. یعنی یهو مثلا طرف میگه چه میدونم لباسشو میکنه میذاره کنار، اگه مثلا روحانی یا مثلا خانم معجبه میگه آقا اصلا دیگه نمیخوام چادر سرم کنم، خانومی رو دارم حالا اینا رو مثال میزنم، میخوام عرض بکنم که تاکید بکنم بر اهمیت این رویکرد. آسیبی که ایجاد میشود عاطفه خیلی دردناکی رو تولید میکنه که تعمیم پیدا میکنه به صورت خیال پردازانه به همه عرصه ها، حتی ممکنه هویت فرد رو هم زیر سوال ببره. حالا بعضی از جملاتش مثل این جمله آخری مری منه، خیلی نمیخوام بگم همه این جملات این داره میگه، ولی میگه یه تعمیمی میده که کلا ساخت شخصیتی فرد رو از تعادل خارج میکنه. خب این تو مدل شناختی جواب نمیده، بهش میگه خب فقط اومدن بچه تو رو اعدام کردن، یا توی خانم محجبه یا شوهر مثلا مذهبی داشتی اون به تو ظلم کرده، تو دیگه چرا چادر روسری تو میکنی میذاری کنار؟ اومده میگه که تو همین قصه های اخیر الان کیسی که من باش درگیر هستم، حالا تو این جلسه اینجا با چادر و اینا میاد، اینجا که میره کلن همه چی رو میکنه، روسری و اینا همه میره، مثلا حالا این شوهرش هم چی بوده؟ یادم به شدت هم مذهبی بوده. یعنی یک حادثه، یه رابطه موضوعی که لطمه میخورد به خاطر نوع سرمایه گذاری عاطفی که برای این ماجرا بوده، حتی حاضر همه اون چه که در گذشته داشته رو چیکار کنه؟ چون سیستم از تعادل خارج میشه. حالا شما میخوای بیای با این چیکار کنی؟ هی حلقه واسطه های استدلالی به کار ببری، در حالی که یه چیز دیگه به هم خورده. منم تونستم منظورمو برسونم. بیزاری پیدا میشه و این میگه پیام
تدین به زوران کرد، پس هر چیزی که مربوط به تدین باشه پس کنار.
بله.
پس حجاب باشه یا هر چیز
دیگه. وقتی که اختلال در درک منسجمی از خود ایجاد میشود، پیامدهای فروپاشی در زندگی آتی فرد نمایان میشود. پرخاشگری، تسکین خود از طریق اعتیاد، رفتارهای جنسی بی اختیار و حتی خودزنی از توابع این ماجرا. ببینید میگه پیامد فروپاشی یک اتفاقی که یعنی درک منسجم از خود چی میشه؟ به هم میریزه. پس باید طرف خیلی یک هویت منسجم قوی داشته باشه که حالا احیانا اگر یه حادثه ای هم اتفاق افتاد کلا این ساختار روانی از فروپاشی ایجاد نشه. این کلمات مثل فروپاشی، مثل تعارض درونی، مثل عاطفه آسیب دیده تعمیم یافته، اینا کلماتی که شما توی این رویکرد بیشتر باش مواجه میشید و اینا به نظر من بهتر و عمیق‌تر میتونه سیستم روانی انسان رو توصیف بکنه تا یک مثلا چیز درست شد. در این تبیین آسیب روانی به عواطف درد آور میانجامد، در نتیجه نیروی انگیزش نهفته در پس واکنش‌های مرضی پدیدار می‌شود. یک نیروی انگیزشی نهفته، میگه طرف اون ذات خودش رو نشون میده مثلا توی این چیز. قدرت عواطف منزله عامل سازمان دهنده کارکرد ذهن در پژوهش‌های بوئر هم به تایید رسیده. به یاد آوردن خاطرات فرایندی وابسته به عواطف کنونی است که منجر به از دست دادن انسجام خود خواهد شد. یعنی یه خاطراتی به یاد آوری می‌شود که داره چی رو لطمه میزنه؟ اون انسجام خود رو داره
لطمه میزنه. میشه گفت این عاطفه داره شناخته غلطه یا حالا به هر شناختی که داشته لطمه میزنه؟
چی؟
اون
عاطفه. بله، عاطفه کلن داره سیستم شناختی رو تعطیل میکنه، درسته؟
ممکنه اون شناخت تعمیم یافته اشتباهی باشه.
بله ممکنه. داریم میگیم که داره چه اتفاقاتی در درون میفته. من هی دارم این کلمات رو میگم، حالا فعلا خواهم عرض بکنم که چطور بگم، آیا اساس روان انسان درگیر این ماجراها هست یا نه. یعنی ما تو سیستم روانی خودمون مینشینیم مثلا میگیم حادثه، تحلیل ذهنی، بد رفتار، یعنی خیال پردازی، مواجهه با موقعیت، واکنش، و عمدتا اصل در انسان بر اساس رویکرد روانکاوی رفتارهای اختیاری نیست، رفتارها واکنشی است، عمدتا بر اساس فکر نیست، بر اساس بفهمید سیستم خیال پردازی.
تاثیرش میشه جریان فکر و ذهن هم اینجوریه که شما فهمیدین، یعنی طرف دوباره میاد یه پیشایند یا موقعیت رو تو ذهن داره، دوباره تو هم خیال خودش هم.
بله.
یعنی این ترتیب دوباره حفظ میشه با اینکه تخیل هست.
منظورتون رو خوب متوجه نشدم.
یعنی میگم مثلا شما فهمید ما نمیایم بگیم مثلا خب موقعیت، فکر، رفتار مثلا فلان، ولی میخوام بگم اونی هم که داره تخیل میکنه اول اون موقعیت رو تصور میکنه، تخیل میکنه، بعد رفتارها رو، بعد نمیدونم فلان رو. میخوام بگم اون حفظ میشه حتی تو خیال هست. این درسته که به زبان نمیاره ولی موقعیت و پیگیری اون حفظ میشه.
بله.
من
یه بخشیشو محتاج شدم، یه بخشیشو باز خیلی نفهمید. من دوستان دیگه‌ام که اینا هم که مثل گوش نمیدن به اینکه شما چی دارید می‌کنید. خب خواهش می‌کنم.
تخیلات اینطوری که ایشون میگن اون تخیل وجود داره بر حسب شناخت بروز یا عدم بروزش. نه نه اصلا میگم اون ما میگیم که مثلا پیشایند اتفاق میفته، احساس ایجاد میشه، افکار هست، رفتار هست و پیام هست. در دنیا این روند اتفاقات این وجود داره. خب اصلا فهمیدن که حالا این نظر که توی کتاب هم کنه بگی که خیلی حالا این حالا اتفاق داد این فیک هنگه این فیک میگه سره که از باشم میشون تو ذهنش این واژه ها درست استفاده نمیشه ولی این رونده حفظ میشه تو ذهنش وقتی داره تحلیل میکنه که ببین فلان روز فلان اتفاق افتاد بعد من اینجوری حس کردم بعد این رفتار رو کردم بعد این اینجوری به من جواب داد. ما میگم این رونده چه تو واقعیت چه تو خیال داره حفظ میشه دیگه.
بله ما داریم میگیم عمدتا
خداگاه همین روند رو میده.
عمدتا مثلا خودمون رو هم نگاه کنیم وقتی میخوایم به یک موضوعی تفکر بکنیم میگیم خب فلان موقعیت ایجاد شده بود بعد من ما فکر میکنیم روش خداگاه مثلا هر موضوعی رو بپسیم من اصلا ناخداگاه
مثلا فکر رو مثلا یه
راست
آدم هیجانی میشه بعد
که میشین
تحلیل میکنیم
میگیم
مثل فکر رو
اصلا خودتون مثال نزنیم.
آره خودمون
هم چون شماها توی فضای دیگه ای هستین، شما درگیر موضوعات به اصطلاح روحی و روانی و انسانی هستین، درسته؟ 90% آدم ها اصلا سیستم فکر نیست، سیستم تحلیل اصلا نیست،
سیستم تصویرهای ذهنی و خیال پردازی و ورود به ماجرا و حس و انگیزش و رفتاره. اونم نه رفتاری که نقطه شروع و انتهایی داشته باشه، واکنشه. پس بنابراین رفتارهای آگاهانه اختیاری تو انسان‌ها نوعاً خیلی کمه. مثلا یه 4 تا آدمی الان نمیدونم روانشناسن، درمانگرن یا چه میدونم، اصلا براشون مسائل رشد انسانی مهمه، نشستن فکر میکنن. به شما میگم من در مورد خودم تحلیل میکنم. شما یه نفر شاید اینجوری باشی، ولی 100 نفر دیگه اینجوری نیستن. آدم‌ها پس عمدتاً، یعنی اگر گزاره شناخت رو حذف کنی در مورد انسان موجود، به بیراه نرفتید. در تحلیلش دارم عرض میکنم. بله، شما براتون مطلوب اینه که این شناخته رو هی وارد بکنید. ولی آدم‌ها اصلاً اینجوری پیش نمیرن. یعنی حتی ممکنه که رفتار دینیش هم بر اساس چیه؟ گزاره‌های ناهوشیار خیال پردازانه‌ای هستش که چه بسا این برای من یه آرامش ایجاد می‌کنه، ولی هیچ تحلیل جدی براش نداره. برای همینم هم دوچار رفتارهای ضد و نقیض میشیم. این چیزیه که حتی به نظر من میاد که قرآن هم ترسیمش از انسان اینه. انسان همش درگیر زنه، درگیر مثلا خیال پردازی خودشه، درگیره. و هی داره هوشیارش میکنه. قرآن هی تلاش میکنه که اینگه فذکر ان نفعت ذکر علیکم نم انفسکم. هی میخواد هوشیار بکنه انسان رو. چون اساس تو زندگی انسان اکثرهم غافلونه، اکثرهم لایعقلونه، اکثرهم مثلا درسته؟ میخواد توجه بده دیگه. میگه یه خورده اینجا رو نگاه کن. نمیدونم یه ذره نگاه کن دیگه. یه ذره مثلا هوشیار باش، یه ذره ببین دور و بر تو. اینقدر من به نظر میاد که حالا اینو داره میگه. یه نکته این که اینجا حالا بعضی از قسمتاشو عرض بکنم. یکی از حرفایی که توی مدل در واقع روانکاوی، اینا چیزایی است که حالا توی 80 90 صفحه اول کتاب حرفای فرویده. بعد میاد تحولاتی که تو سیستم روانکاوی ایجاد شده و بعدها مطرح میکنن. فروید میگه یه خاطره گذشته داریم و یک آرزوی آینده داریم. یعنی سیستم ما هم درگیره، یعنی به نوعی چیزی که راجرز مطرح میکنه، یه سلف کانسپتی داریم و یه سلف ایدئالی پیش رومونه. یعنی یه خودپنداره موجودی داریم که درگیر حوادثی است که این سلف رو الان ساخته. یکی هم در واقع چیه؟ یه آرزوی غریزه محور داریم، یه آرزو اندیشه در واقع مطابقه با اصولی داریم که در آینده میخواد. یعنی یه رؤیا پردازی نسبت به آینده هم داریم. یک آرزوی غریزه محور داریم که مربوط به رؤیاهای گذشته است، مربوط به خاطرات گذشته است که حالا این مثالش اینه میگه. یعنی بیانش اینه که میگه این تجربه و خاطره زنده شده از رویدادی واقعی برخواسته که به این آرزوی غریزه محور میگیم. منتها در عین حال ما انسان‌ها درگیر چی هستیم؟ رؤیا پردازی آرزو اندیشانه مربوط به آینده که حالا من این بیشتر تو ذهنم میاد، شاید حتی راجرز هم از این گرفته. میگه اینو تعارض اینها با هم دیگه خودش که اگر در فرد این تعارض رو ایجاد کنه واپس رانده میشود و سیستم ناهوشیار با آن رویدادهای خیالی مطابق اصول فرایند اولیه و مانند رویدادهای واقعی برخورد خواهد کرد. یعنی به گونه ای اگر که حالا من اینطور برداشت میکنم از این جمله که آرزوهای آینده رو هم چی میسازه؟ تخیلات و تجارب گذشته داره به نوعی اینو میسازه، یا میخواد اونو بازسازی بکنه. در موقعیت بالینی تمایز نهادن میان بازیابی خاطرات آسیبزا و احیای خیال پردازی آرزو اندیشانه که هر دو واپس رانده شدن دشوار است. یعنی در موقعیت‌های بالینی، یعنی فردی که دچار مریضی شده هم یه خاطرات آسیبزایی دارد، هم میخواد یه خود مطلوب و یک آرزوی چیزو داشته باشه. اگر هر دو واپس رانده بشود، این در واقع میگه این تمایز اینها کار دشواریه، یعنی دشوار میشه. این بدان معناست که گزارش بیماران از تجارب نخستینشان را لزوما نمیتوان مطابق با واقعیت دانست. سندروم خاطره کاذب ایجاد میشه و فرد و نسبت به رسیدن به اون خود به آرزوهای آرزو اندیشانه او در واقع دچار مشکل میکنه. اینجوری برداشت میشه کرد. نمیتونستم منظور رو بگم. توضیحش اینه که آقا شما یه وقتی درگیر آسیب‌های گذشته میشوید، اونو سیستم ذهن چه کار میکنه؟ واپسرانی میکند، یا همون اصطلاح فتیشیسم که فروید استفاده میکنه، یعنی اینو وقفه براش ایجاد میکنه تو اون مرحله. نمیخواد که همین بازداری هیجانی داره، یعنی اینو خیلی مطرح نمیکنه که این قصه رو چیکار بکنه. یه واپسرانی چیزی اتفاق میفته. میگه تا حالا در موردش با کسی صحبت نکردم. اون خاطره رو بایگانی میکنه، فریزش میکنه. خب اون خاطره گذشته که این شکلی شد،
یک آرزویی هم در مورد آینده داری، اونو تحقق یافته میدونه یا نمیدونه؟
نمیدونه.
چون چرا؟ چون اون چه که از من اتفاق افتاد رسیدن به اون نقطه مطلوب نیست. هر جفت اینها در واقع برای فرد آسیب ایجاد میکنه.
آینده نامطلوب
رو ترسیم میکنه میشه همون استراب و افسردگی ها دیگه، درسته؟ اگه یه آینده مطلوب رو ترسیم کنه انقدر برش استراب نمیشه، ولی اگه این آینده حتی تخیلش نامطلوب باشه بر مبنای اون گذشته باشه،
بله
میشه مبنای اختلال، درسته؟ بله بله. این استراب نتیجه تراکم برانگیختگی این در واقع آرزوهای واپسرانده است. این جمله شو دقت فرمایید، تجارب بالینی فروید او را به پذیرش ناسازگاری های فزاینده مدل توپوگرافیک واداشت. یعنی این هوشیار و ناهوشیار مدام چی هن؟ با هم ناسازگارن. مهمتر از همه این که آرمان ها و ارزش ها و وجدان ببخش من این خطش رو چیز کرد مهمتر از همه این که این آرمان ها ارزش ها و وجدان در مدل او جایی نداشت، به علاوه او دریافت که تأثیر دنیای بیرونی بر ساختار روانی و نیز ماهیت ناهوشیار دفاع‌های روانی نیازمند بررسی بیشتر است. استراب نتیجه تراکم برانگیختگی آرزوهای واپسرانده است. از آرزوی جنسی به احساس ناخوشایند تغییر شکل پیدا می‌کند. به تعبیر دیگر این فرایند یکسره برخواسته از درون است و به تدریج آشکار می‌شود که استراب در پاسخ به تهدید نیز برانگیخته می‌شود و همچنین در واکنش به تهدیدی مستقیم و به منزله بخشی از تعارض روانی برخواسته از تهدید پیش می رود. کودکی که نسبت به والد بی توجه خود خشمگین است. یعنی دقیقا یاد این کیس شما افتادم. از ابراز این خشم در حراس است. یعنی حتی اینکه برو با مادرت بگو که آقا مثلا این اتفاق افتاده، چون می ترسد با این کار کلن والد را از دست بدهد. میترسه که کلا این مادر رو از دست بده، یعنی نمیخواد اینو بیاره تو سیستم هوشیارش حلش بکنه. این خاطرات رو چیکار میکنه؟ واپسرانی میکنه. بعد حالا وارد بحث نارسیسیسم میشه که چه در واقع تعارضاتی رو این با اون خود درونی فرد ایجاد میکنه. بعد میگه نارسیسیسم مثبت داریم، نارسیسیسم منفی داریم. یعنی خودت برای خودت باید مطلوب باشه، یعنی خودت رو باید دوست داشته باشی، خودتو ارزشمند بدونی، خودتو دوست داشته باشی و برای خودت کار بکنی، بپذیری و پیش بری، ولی در این حال چیه؟ منجر به نارسیسیست منفی هم نشه. که حالا در جایی توضیح میده که تکانه های بنیادین فرد میتواند نارسیسیست منفی را ایجاد بکنه. تکانه های بنیادین فرد در ساخت نارسیسیست منفی تأثیر بسزایی دارن. یعنی نارسیسیست منفی اشاره به چی داره؟ اون در واقع تکانه های بنیادین فرد داره. یعنی انگار جبران افراطی می شود برای حل تعارض، طرف پناه می بره به اینکه خودش رو دیگه بیش از حد قبول داشته شو، یا مثلا جبران افراطی داشته باشه در دفاع از خودش. حالا خیلی دیگه نمیخوام شما رو اذیت بکنم، ولی همین اجمالا میخوام عرض بکنم. یه نکته خوبی که حالا این کتاب داره، توضیحات خوبه قابل استفاده است، ولی یه نکته هم که حالا به عنوان نقد بخوایم به ذهن هم میرسه مطرح بکنم، این که کتاب میگه نظریه و درمان. من تقریبا حالا تا هولوش نصف کتاب تونستم پیش برم، صفحه 200 خورده، اما حقیقتشو بخواید تو بحث درمان معمولا ما تو روانکاوی چی هستیم؟ یعنی یه ابهاماتی هست که حالا من الان این تعارضات درونی رو چجوری حل بکنم. تو که جلوی دست منو میگیری، نمیذاری مدل CBT پیش برم. از طرفی هم من میخوام اینو هوشیارش کنم، میخوام اون تعارضات درونی از بین بره. خیلی من تا حالا به نتیجه مشخصی نرسیدم که آخرش ما چه کار باید بکنیم، یعنی چطوری بتونیم این تعارضات رو حل بکنیم. حالا اگر این تعبیرم رو اذیت کننده ندونید، یه خورده داریم چجوری پیش میریم. حالا تجربه شخصی و یه ذره حالا روش‌های من درآورانه رو داریم پیش میبریم، برای اینکه میخوایم به اون نتیجه برسیم، میخوایم حالش نسبت به خودش خوب بشه. مثلا این مدلی که اشاره کردن که بره رابطش با مادر اصلاح بشه، بتونه ببخشه. یه کدی هم عرض میکنم، حالا اگه حوصله که این قبلا هم گفتم، روانشناسی عفو و بخشش تو دل روانکاوی به وجود اومد.
یعنی اینکه شما بتوانی عبور کنی از کسانی که احساس میکنی به شما چیکار کردن، ظلم کردن، منتها براش آیینی قرار دادن. یعنی عفو و بخشش شناختی نیست، چون ما عفو و بخشش شناختی داریم ولی سرشار از خشم نسبت به طرف هستیم. یه بحث جالبی رو اونجا مطرح میکنن که تو دل روانکاوی این به وجود اومده، یعنی توانایی ساختن دوباره ابژه های روانی. بله بله، روانشناسی عفو و بخشش اصلا کلن بله آره تو درمان خیانت هستش.
بحث رو کرده شناختی ما میدیم که اصلا درمان اتفاق نمیفته،
طرف خوشناسه با بار میدیم
که
اون حال بده هست. بله
بعد میایم دوباره سر روانکاوی، بعد میایم شما که روانکاوی
هم باید نمیشه. روش های درمانی خیلی روشن نیست، سعی کردن که این کار رو انجام بدن. تو کتاب دگرگونی های زندگی که سال 1400 چاپ شده، یه کتاب 300-400 صفحه، اونجا سعی میکنه هی روش درمان بده، ولی حالا یا مشخص نیست یا اینها رو در واقع یعنی خیلی پروتکل روشنی تو سیستم روانکاوی ما متأسفانه نداریم که بگیم حالا از اینجا شروع کن. هدف ها روشنه، یعنی تعارض درونی فرد حل بشه، خودش رو بپذیره، از کسی خشمگین نباشه، نفرت نباشه، سیستم ناهوشیار پیش نرود. حالا چه کار کنیم؟ من اومدم چه کار میکنم؟ حالا به این کیس ایشون هم پیشنهادم اینه که مثلا سلف مانیتورینگ رو داشته باشه، مدلی که شما پیشنهاد دادید که هی عواطف رو چه کار کنه، اون هیجانات رو هی نسبت بهش هوشیار بشه و تحلیل بکنه. اینها اینا چیزای انگار حس میکنم پازل های ناقصی که تو ذهن ما هست، سر جای خودش خوبه ولی تیکه های پازل هنوز کامل. اون دفعه هم عرض کردم مثلا فروید تداعی آزاد رو پیش میبره، مثلا یه جایی میرسه به خواب مصنوعی، دیگه خواب مصنوعی یا هیپنوتیزم رو خودش نفی میکنه، میگه خیلی از این نمیشه، یعنی آسیب های ممکنه برای فرد ایجاد بکنه. یعنی ما میخواهیم تداعی آزاد تو مدل هوشیار اتفاق بیفته تا به درمان منجر بشه. یعنی این نقد منصفانه است که خودش به خودش داشته. مثلا هیپنوتیزم شما انجام میدی تو حالت ناهوشیار، یه 4 تا چیزم میگی، مثلا اینو ببرین توی هیپنوتیزم، بعد به 4 تا اتفاق جنسی دیگه ای هم قبل غیر از اون ماجرا تعریف کنه، ولی ممکنه اصلا نشه این ساختار روانی رو دوباره برگردون به جای خودش. حالا ببخشید من با سال ناقص عرض کردم این کتاب، ولی باز ان شاءالله که درآمد اینو بر روانکاوی آنتونی بیتمن و جرمی هلمز. مقدمه کتابم میگه که آثاری که از روانکاوی تو رویکردهای نوروسایکولوژی ایجاد شده، یعنی تو رویکردهای نوروسایکولوژی و عصب شناختی هم در واقع روانکاوی مورد پذیرش قرار گرفته. تو DSM-5 هم شما میبینید دیگه یه خورده جدی‌تر به مکانیزم‌های دفاعی و اینها پرداختن، یعنی یه خورده این بحث داره هی روشن‌تر و واضح‌تر می‌شود. من قبل از این خودم تصورم این بود که روانپویشی یه جورای معادل روانکاوی است، ولی بعدها متوجه شدم که این در واقع یه سری ساختارهای روانکاوی رو قبول کرده، ولی بر اساس نقدهایی که به وجود اومده این دوتا رویکرد از هم جدا شدن. یعنی رویکرد روانپویشی معادل روانکاوی نیست. حالا اینا چیزایی که مگه نکته‌ای دارید بفرمایید، اگه نه که دیگه به انتها برسونیم بحثمون. شما موفق باشید. یه صلوات ندید.